الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود داریم محضر نماینده محترم ولی فقیه استان حضرت آیت الله عبادی، بزرگوارانی که در این جمع حضور دارن. خب الحمدلله این سومین جلسه اخلاقی هست که ما محضر شما میرسیم و استفاده میکنیم از بیانات شما. خدا شاکریم که این جلسات همچنان ادامه داره. سلامت باشید. انشالله همچنان این استمرار وجود داشته باشه و ما هم از این توفیقات بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم و قدردان این گونه جلسات باشیم. خب در جلسات گذشته مواردی و موضوعاتی مطرح شد و حضرت عالی نسبت به اون صحبت‌ها و بیاناتی داشت. موضوعی که برای حالا بیشتر این جلسه مد نظر هست، حالا با توجه به فضای تشکیلاتی و تشکل‌های دانشجویی که گاهن یک سری آسیب‌هایی به وجود میاره، بحث حالا اخلاص و عدم دیده شدن، یعنی اخلاص در عمل و اینکه حالا با هدف و قصد دیده شدن فعالیتی انجام نشه، این موضوع کلی است که حالا مطرح است. من اگر نکته ای هست ما در خدمت هستیم.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. عرض تسلیت ایام شهادت بی بی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، انسان مظلوم بر گرگهای بین المللی، خیلی خوش آمدید. سوال بسیار خوبی است. باید در اول راه مسئله اخلاص مشخص بشه. الا لله دین الخالص، خدا شرک رو نمیپذیرد. بنابراین باید هر گونه عمل دینی باید خالص لله باشد، نه اینکه عمرش بگذره بعد متوجه این قضیه بشه. باید همین اول راه مشخص بشه. برای شما جوانهای عزیز اول راهه، برای ما که حسرتش باقی مونده از آخر فقط باید حسرت خوریم که عمرش کارش کرد. خب سوال این است که عملی که انجام بدیم، این صحبتی که انجام بدیم، این موضعی که میگیریم، فریادی که میزنیم، سکوتی که داشته باشیم، اینو برای خدا باشد. حرف اینه دیگه. و خیلی ها تصور میشه خوب ما اگر اقدامات به هر حال عملی، هر کار خیری که انجام بدیم ارائه بدیم، مثلا ریا بشه، مثلا چشم خلق توش باشه. خب اینو همینجا بهتون بگویم اول راه که یه وقت این گول نخورید. یعنی کار خیر رو، موضع خیر رو، فریاد خیر رو، به هر حال اقدام خیر رو، برای این که خب این ریا بشه، باطل بشه، به چشم خلق بشه، پس انجام ندیم. شیطان از هر راهی وارد میشه. خب یه راه شیطانی هم این است، این هم یه راه شیطانی است دیگه. برای این که در این دام نیفتیم، باید یه مقدار عمیق‌تر فکر کنیم که شما الحمدلله این شنیدید. یعنی چطور فکر کنیم؟ یعنی اتفاقا بحثی که در جلسه گذشته هم داشتیم یه مقدارش به این ربط پیدا میکنه، چون وقتی میگیم لا مؤثر فی الوجود، اون موقع شما یه سوال اخلاقی کردید که مثلا حسد نداشته باشیم، کینه نداشته باشیم، حرص نداشته باشیم. خب و ایمان صحیح به اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر کسی به اون برسد معنی ندارد حسد ببرزد، چون چیز مؤثر نیست جز پروردگار. اتفاقا اینم از این زاویه به اون مطلب میخورد، یعنی اینه که میگه دیگران ببینند یا نبینند، پیش از آنه که به این مسئله برسیم به دیدگاه خودمون برسیم، دیدگاه توحیدی، دیدگاه اعتقادی خودمون. و این است که اصلا دیگری نیست، لیس فی الدار غیره دیار، دیگری نیست، از هیچ کس و از هیچ چیز کاری ساخته نیست که من و تو عمل رو برای دید فردی قرار بدیم. کدوم فرد؟ ما سوى الله همه ممکن الوجودند و اصل ممکن الوجود عدم است. از عدم چه کمک بگیریم؟ در پیش عدم چه شخصیت پیدا کنیم؟ اصلا این ممکن نیست. اگر با این دید نگاه کنیم، دید توحیدی، لیس فی الدار غیره دیار، کسی نیست، چیزی نیست، تأثیری نیست که ما بخواهیم این صحبت رو، این عمل رو، این کار خیر رو انجام بدیم که مثلا فرض کنیم فلانی بگوید آفرین. خب آفرین بگوید یا نگوید در من چه تأثیری داره؟ در تو چه تأثیری دارد؟ بنان علیه اینه که میگه دید دیگری، اصلا دیگری نیست تا دید داشته باشد و او به شما اجرت دهد. دید توحیدی این است. در بعضی از روایات در باب این اخلاص تمثیلی آوردند، حالا به شرایط همون محیطی که اون طرف سوالی کرده، حالا او چی تو ذهن منه، من کم حافظه هستم، یعنی که وقتی او سوال میکند حالا به نحوی امام میفرماید که شما، چون اونجا شطور خوابیده بوده مثلا اینا، شما هیچ کاری رو به صورت ریا پیش این شطور انجام میدی؟ میگه نه شطور که نقشی ندارن. میفرمان بقیه هم نقشی ندارن. پس اصلا او رو نبینید، ما سوى الله رو نبینید و هر کار خیری رو، انواع کار خیر رو، هر چی که وظیفه تشخیص داده شد، که ما قبلا هم گفتیم عبادت به معنی عامش دو شاخصه دارد، یکی این که از دید کارشناسی این وظیفه من باشد، دیگر این که برای خدا باشه، این میشه عبادت. همه زندگی رو پرو، حتی خواب رو پرو میگیرد. خب پس شما تمام زندگیتون رو لله انجام میدید. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین. وقتی این دیدگاه عالی و متعالی رو پیش آوردید، دیگر دیگری رو نمیبینید تا پیش او بخواد ریا کنید. خب من اینجا عرض کردم، شما هر کدوم در باره توضیح میخواید سوالی دارید بفرمایید.
سوالی داشتیم، بقیه هم در ادامه حالا اگه سوالی داشتن بپرسن. یک موردی که هست حالا بر بحث اخلاص اینها، گاهن ما یک کاری رو حالا با نیت دیده شدن انجام، یعنی با عدم دیده شدن انجام میدیم، یعنی نمیخوام کسی ببینه ما رو، ولی خب در یعنی نه بحث اینه که دنبال دیده شدن نیستیم، ولی خب گاهن یک اتفاق میفته، مثلا داریم یک کاری رو انجام میدیم یا یه فردی میاد میبینه ما رو، بعد کلا نیت ما اون موقع یک لحظه تغییر میکنه، حالا شاید ناخودآگاه باشه، یعنی سهوم باشه، عمدن هم نباشه، یک لحظه در ذهن اینجوری خطور میکنه که بله من این کار رو الان انجام بدم چون اون منو داره میبینه.
این اون دیدگاهی که من عرض کردم کسب بشود، چه ببیند چه نبیند برای شما تفاوت نمیکند، اما این مسائل احساسی را تکرار کنی خود این از بین میرد.
تکرار بشم
همینجا جای وسوسه شیطان است، یعنی شیطان برای اینکه شما رو از کار خیر منع کنن یه وسوسه میاکنن که او کار شما رو دید و شما خودتون رو در معرض یک
به صلاح آزمایش قرار بدید، تکرار کنید، تمرین کنید و برای دید غیر خدا هیچ خاصیتی قائل نباشید. وقتی تکرار شد دیگه هم وسواس از بین می رود، هم شما از نظر احساسی دیگه گرفتار این نیستید. اما راه علاج اصولی این است که از ریشه کنده بشود. ما سوالله نیست، ما سوالله عدم است، با ممکن الوجود عدم است. این هر لحظه این جهان، این وجود در خلق پروردگار بر اساس حرکت جوهری تجدید می شود، چیزی نیست جز اون رو که خدا تجدیدش می کند. خدا تجدیدش نکند ما عیناً عدمیم. حالا از عدم ما چه توقع داریم که او برای ما شخصیت قائل بشه یا شخصیت قائل نشه؟ بله، چون کار رو جوانی تازه شروع میکنید، ممکن است ابتداعا از نظر احساسی چنین احساسی کنید، بی اعتنا بشید و تکرار کنید، عادی میشود، دیگه وسوسه شیطان هم در شما نقشی نخواهد داشت. حالا نمیدونم تونستم مطلب خودم رو ادا کنم یا نه، این خودش یه مسئله است، ممکنه من مطلب رو خوب ادا نکنم، شما از یه جهت به هر حال، اما بازم توضیح میخواهید؟
خیلی ممنون که من جواب میگرفتم، یه بقیه بزرگواران صحبت دارن.
حضرت عالی هم نظری
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از هم دوستان که مسئله مهمی رو مطرح کردن، هم توضیحات از تالی. حالا از باب این که بس ادامه پیدا بکنه یک مقدار، در این که ما سوالله تأثیری و اصلا وجودی به معنای واقعی براشون قائل نیست، این درسته به لحاظ معرفتی، ولیکن ماها امثال حقیر توی ارتباطات اجتماعی خودمون رو گرفتار کردیم به انظار اطرافیان که او چه نگاهی به ما پیدا میکنه و اگر در چشم او اهمیت پیدا بکنیم، یک ارتباطی به وجود میاد، یک ثمراتی داره، اگر این نباشه ثمرات دیگه یا حالت دیگه. اینها ما رو گرفتار کرده در محیط اجتماع که به واسطه تکرار این ممارست این تصورات متعارف اجتماعی بهش آلوده شدیم. خودم عرض میکنم، لذا وقتی میخواییم موضع بگیریم، کاری بکنیم، حواسمون به اطراف هم هست که این چه برداشت میکنه، اون چه، اینها در اصل منفی بودنش به اصطلاح به لحاظ معرفتی آشنایی هست، اما در ابتلاء عملی گرفتاریم، باید استمدادی بشه. البته فرمایش شما من برای خودم جواب گرفتم که اون حکایت امام که فرمودن همه رو مثل همین شطور ببین، این خب تمرین درستی، این من این مورد رو تو ذهنم نبوده که این قضیه رو تمرین بکنیم و مد نظر داشته باشیم که آنچه که مؤثره از طرف حضرت حق هست، بقیه این ارتباطات اجتماعی خودم به وجود آوردم تأثیرگذاری دیگران رو، و باید با همون تمرینی که این به وجود آوردم در جهت مقابلش اقداماتی معکوس انجام بدم تا این قضیه برگرده به حالت واقعی خودش. حالا یه حدیث نفسی کردیم ما، خیلی نکته خاصی نداشتم تو این قضیه، اگر یه وقتی راهنمایی بود، بالاخره در میدان امثال بنده گرفتاریم، یعنی برای ممکنات در میدان اجتماعی خودمون تأثیر قائلیم به خاطر تکرار اشتباهات و صورت‌های ذهنی غیر واقعی به مبتلا شدیم. هم دعامون بفرمایید که این قضیه به لطف الهی برطرفش، هم باز برای امثال بندم نکته‌ای داشتید استفاده میکنم. عذرخواهی میکنم.
بله، باقی امور را برای که به نتیجه رسیم تمرین میکنیم. ورزشکار هم که به هر حال در کارهایی که انجام میده قوی میشه، با تمرین برش مسلط میشه. امور معنوی هم اینطوریست، امور معنوی هم تمرین میخواد، تکرار میخواد، تمرین میخواد، که عرض کردم تا به این نتیجه برسد. بله، ابتداعا همونطور که فرمودید، ایشون هم فرمودن، به هر حال جنبه احساسی داره، باید اراده رو اونقدر به اصطلاح تمرین کنید و یه نوع ورزش روحی کنید که تحت تأثیر افراد قرار نگیرید. هر حرفی، هر کاری، هر عملی که میخواد انجام بدید برای شما ثابت شود که این حق است. هر چه رد میکنی اون باطل است. بر معیارهای حق و باطل عمل کنید. حالا دیگران هر نظری میخوان داشته باشند، شما که با دیگران نمیخواد بجنگید. هر جا حق تشخیص دادید پشتیبانی کنید، هر جا باطل تشخیص دادید رها کنید. او را معیار شما اینه، نه اینه که دیگران چه خواهند گفت. دیگران چه خواهند گفت در شما تأثیری ندارد. اونجا را که خدا میخواد اینه. دلیلش هم عقل است، دلیلش فطرت است، دلیلش وحی است، دلیلش به هر حال تکامل انسانی است. و شاخصترین امتیاز انسان در جهت که به دیگر متکی نباشه اراده است. اراده را قوی کنید، این هم خود به خود حل می شود. بازم توضیحی بخواهی من خدمتم، چون به هر حال در بیان این مطلب من قاصرم، مطلب درستی است اما در بیانش قاصرم. اون دیگه به بزرگواری و احاطه علم شما واگذار میکنم. توضیح میخواهید من در خدمتون هستم.
یا سوال دیگر هم
از خواهم یک بحثی که حالا مطرح میشه توی اخلاص و ریا. حالا آدم کارش رو با نیت خالصانه شروع میکنه، ولیکن در انتهای کار که نگاه میکنه توی لایه‌های پنهانی اون کار وقتی بررسی میکنه بعد از اتمام کار میبینه جایی ناخواستن یا جایی یه عمل ریاگونه انجام شده، جایی مثلا خواسته شده دیده بشه. با اینکه در بطن کار و شروع کار ما عملی که میخواستیم انجام بدیم فقط برای خدا بوده، یعنی فقط برای رضای خدا بوده، ولی در انتهای کار ما نتیجتاً که میبینیم اون لایه‌های پنهانی کار رو که خیلی مثلا کنکاش بکنیم و بررسی بکنیم میبینیم که نه، اینجاها مثلا توش ریا شده، اینجاها توش مثلا خدای نخواسته برای چشم دیگران بوده. حالا سوال بنده اینه که کل اون عمل نتیجتاً چی میشه؟ چون حالا بنده جایی رو مطالعه کرده بودم، گفته بودن حالا چه در موارد عبادت، یعنی کارهای عبادی، اگر ریایی به وجود بیاد مسائل عبادی باید مثلا دوباره اون کار، مثلا چه نمازی و مباحث دیگه باید دوباره اون عمل انجام بشه، خونده بشه. ما شاید در نگاه ما مثلا موقع شروع کار ریا نبوده، بعد انتهای کار وقتی جزئیات کار رو بررسی میکنیم و با خودمون فکر میکنیم که مثلا نتیجتاً مثلا این شد و این مباحث، شاید توش یک ریایی هم بوده. خواستم ببینم اون نتیجه کار چی میشه. و
بله، در عرایزم اشاره کردم که اراده را که الحمدلله دارید قوی کنید. انتخاب هر کاری، هر کاری ولی خواب فرق نمی کند، بر اساس معیار خدایی انجام بدید. اینی که شنیدید که خواب عالم عبادت است، نه نه، عالم بگیره بخوابد، یعنی خواب عالمانه. یعنی خواب عالمانه یعنی چه؟ یعنی تشخیص میداد که حالا وظیفش خوابه، حالا و صدها وظیفه‌ای که با اراده تصمیم بر این میگیرید، اراده را بر این میگیرید که اون چه حق است عمل کنید، اون چه باطل است فاصله بگیرید. اراده خوب. حالا در انجام این عملی که طبق معیار اراده کردین انجام میدید، چرا وسواس دیدگاه دیگران و ریا و نمیدونم نظر دیگران مطرح نیست؟ چون داره طبق معیار کار میکنید، طبق ملاک عمل میکنید، اون میشه وسوسه. به وسوسه اعتنا نکنید. انسان خودش را مملوک خدا میداند، کارش را بر اساس رضای خدا انجام بده، اونم دلیل دارد، معیار دارد که این حق است این باطل. بنابراین کار حق را انجام میدید، این وسواس است که بگی این برای غیر خداست. چرا؟ به جهتی که وقتی تشخیص دادید حق است باید عمل کنید، عمل میکنید، اراده شما بر همین است. دلیلش همین است که باطل را انجام نمیدید، ظلم را انجام نمیدید، عدل رو انجام میدید. بنابراین به همون میزانی که بله باید اخلاص رو رعایت کرد، به همون میزان هم باید جلو وسوسه رو گرفت. این مواردی رو که شما میدونید شبیه به وسوسه است. اگر بر اساس اراده حق رو حمایت میکند، دیگه اینه که شاید چنین باشد، نه شاید چنین. همونطور که ما عمل دیگری را، عمل یه مسلمان رو باید حمله بر صحت کنیم، عملی که خود ما هم انجام دهیم باید حمله بر صحت کنیم. وسواس اراده رو چیکار میکند؟ آسیب میزند. هیچ وسواس نکنید، اون عمل صحیح هست. بله اون فرض فقهی است که اگر این کار رو برای غیر خدا انجام داده باطل است. یه فرض فقهی است، او غیر از عملی که شما انجام میدید هست. یه فرض است که اگر، و او اگر وقتی انجام میشود که فرد از نظر توحیدی مشکل دارد و برای جلب نظر دیگران دنبال دیگران است. بنابراین تمرین کنید، تکرار کنید، این احساسهای زائد خود به خود از بین میره، وسواس از بین میره، و با اراده هر جا حقش حمایت کنید، هیچ توش وسواس نکنید، و هر جا باطلیست بالاخره مخالفت کنید. عمل خدایی یعنی همین. عمل خدایی چیزی نیست که شما، حتی در بعضی جاها این عنایت داشته باشید، چه فرق است بین تظاهر و ریا؟ خودش مسئله است. تظاهر یعنی چه؟ تظاهر یعنی یک کاری رو انجام میداد، میخواد که مردم ببینن، میخواد که مردم ببینن، اما همین که میخواد مردم رو ببینن برای خداست. مثلا فرض میکنیم آقا میخواد زکاتش رو بده، زکات، یک آقا کشاورز میخواد زکاتش رو بده، یا مثلا آقا میخواد خمسش رو بده. حالا اینو پنهان بده یا آشکار، کدوم بهتره؟ نه اون قپان، اون ترازوی، اون میزان، به هر حال تو چشم مردم سزه گندم رو شش کنه بگه اینا زکاته، تو چشم مردم این بهتره. چرا؟ چون احیا میکند واجب الهی را، میخواد مردم ببینند، اما خود همین مردم ببینند رو برای خدا میخواد، میخواد دین خدا رو تبلیغ کند که دیوان خدا برای مستضعف، برای محروم حق قرار داده. بنده خود تظاهر یعنی کاری رو به چشم خلق کشوندن با هدف رضای خدا، این ریا نیست، این ثواب مجدد دارد. و از این قبیل نماز شما میتور است، فرق نمی کنن. پس بنانله به همون میزانی که میکوشید که خالص باشید، بنده توصیه میکنم به همون میزان هم سعی کنید وسواسی نباشید. به ذهن شما که اینجا ریا شد، نه خیر ریا نشد، اصلا ریا نشد. چرا؟ چون معیار شما این است که حق رو حمایت کنید، باطل رو فاصله بگیرید. این از اون نوع کار است، اراده شما بر این است. حالا یه وسواس می شود که شما رو دل سرد کند، نه این وسواس نیست، عملم صحیح است، صحیح دو ثواب می بری. نمی دونم تونستم بیان کنم یا نه، در خدمت شما.
فرمودین که برای اینکه همین حالا بتونیم اخلاص داشته باشیم باید همین مرتب تمرین کنیم و اراده قوی داشته باشیم. لنز قابل نشد. آره ادامه دار. بله. در مورد این که همین فرمودین که بیشتر تمرین کنیم و اراده قوی داشته باشیم برای داشتن اخلاص، خب این امر رو همین حالا چطور همین بیشتر بتونیم رعایت کنیم، مثلا در همین امور عبادی بیشتر بهتره به چه اموری همین بپردازیم تا بتونیم اثرشو در این امر ببینیم؟ چون از طرفی فرمودین که فردی که همین اخلاص نداره توحیدش مشکل داره، و این که چطور توحید رو قوی بکنیم و بهتر بشه اموری بپردازیم، لطفا این مورد رو بیشتر توضیح بدید.
تمرین این قضیه با توجه به توصیه‌ای که دارم به همون اندازه ای که در اخلاص مقیدید اون طرفش هم وسواسه، در اونم مقید باشید. راه مستوی بالاخره دو پرتگاه دارد، گاهی انسان از این بر پرت میشه گاهی از اون بر پرت میشه. بنابراین مجدد عرض میکنم وقتی اراده دارید حق را، عدل را، احکام خدا رو انجام بدید، به دلیلی که معیار عقلی دارد، فطری دارد، وحیانی دارد، دلیل دارد، برهان دارد، اراده شما بر این است. خب ممکنه از اون طرف وسواس کنه بگه چون بعد دیگران میبینن نه، از اون طرف نیفتید. تمرینش چیه؟ کار خیر رو انجام بدید مکرر و هیچ وسواس رو نپذیرید. ده بارم اگر وسواس میاد بشه اعتنا نکنید. تمرین این قضیه این است که هم کار خیر رو انجام بدید هم به وسواستون هیچ اعتنا نکنید. میگه برای غیر خداست، بگو برای غیر خدا. چرا؟ چون شما غیر خدا رو مؤثر نمیدونید. وسواس میگه برای غیر خدا، بگو برای غیر خدا. کار خیر رو ترک نکنید، تکرار کنید، این هموار میشه براتون. تمرین این به همین بی اعتنائیست. با اراده بی اعتنائی را تکرار کنید، میشید قهرمان. در خدمتم. جان
حالا آجاقا شما گفتین وسواس رو ما دخیل نکنیم. حالا بنده حالا یک جایی که مثلا صحبتی شنیدم یک داستانی تحریف شد، میگفتن مثلا یک بنده خدایی همیشه نماز جماعت میبدن صف اول و یک مکان خاصی همیشه میشستن، بعد حالا یک برهه یک اتفاقی افتاده بود اون صف مثلا اون مکان مثلا پر شده بود، بعد اینجا مثلا چیزی که مطرح شد و مثلا اون شخص حالا گفته شد این بود که آقا تو باید تو دل خودت رو ببینی آیا اگه اون مکانت اون صف اول اگه پر شده آیا مثلا ناراحت میشی نسبت به این قضیه. این یعنی اینکه مثلا شاید اخلاص نداشتی دنبال مثلا اون صف اوله بودی که مثلا حاج آقای امام جماعت مسجد شما رو ببینه. اگه این نبوده یعنی برات فرقی نداشته، خب این میشه مثلا نمازی که به جماعت اول وقت میخوندی برای خدا بوده. خب آدم وقتی میاد این مثلا شاید برای اون شخص هم چنین چیزی تو ذهنش نباشه که من موقعی که میرم نماز جماعت اون صف اونجا میشینم بر اساس این بوده که مثلا امام جماعت من رو ببینه یا اطرافیان منو ببینن. خب الان بعد چنین اتفاقی مثلا شخص مثلا ناراحت بشه بر فرضم، خب یعنی اون نمازش آیا باطل بوده، برای ریا بوده، اینا وسواس حساب میشه یا وسواس نیست؟
حکایت مشهوره در اساسی که به شما عرض کردم، شما اول کارتونه و با این دید توحیدی و عدم تأثیر ماسب الله معیارتون این کار برای خدا باشد، برای حق باشد، برای عدل باشد و فاصله از باطل. به هیچ وسواس دیگه اعتنا نکنید. خب اگر این اراده با این معیارها انجام شده، بنان علیه اونم وسواسه، اونم وسواسه. اما اگر یه آدم خامی بوده و از خودش غفلت داشته و اراده کافی نداشته، ممکن است که به هر حال یه ناخالصی احساس کند، اما از نظر فقهی عمل گذشتهش باطل نیست، صحیح است. در آینده باید کار کند، به سلام تجدید نظری کند. تجدید نظرم همینی که عرض کردم، اراده و معیار و تکرار این قضیه انسان از شر این دودلی کاملا نجات میده. بله، یعنی به صرف اون حکایت نمیشه تشکیک کرد. اون جایی که بر اساس اراده معیارهای حق و عدل رعایت میکنه، من چه مردم ببینن چه نبینن، کار ما این است هر چه بیاد وسواس اعتنا نکنه، از او بر نیفتید، چون از او بر بیفتید ضعیفید دیگه، کار خیر ترک میکند که مردم چی بگن. این خودش معنیش این است که ماسب الله رو مؤثر میداند. نه، از اون باید پرهیز کند. تکرار این قضیه ریشه وسواس رو از بین میبرد و شخص به هر حال موفق میشه.
استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی، سپاسگزار قدردان هستیم. اگر دعایی و صحبتی هست در خدمت هستیم. اگر نکته نیست که بزرگوار نکته ندارن، دعا بفرمایند. آقا سلامت بشه.
شما امروز خود نیستید، شما امروز از جامعه توحیدی هستید که در یک به هر حال در گیری حق و باطل به صورت بین المللی، خب سرنوشت نسل‌های آینده به وسیله شماها باید مشخص شود و خدا 8 میلیارد مردم جهان رو از شر این قول‌های بیابانه نجات بده. این کار شماست و امثال شما که خوشبختانه این بیداری اسلامی در همه جهان تقریبا حاصل شده و توسعه پیدا میکنه و حتی در ملت‌های غربی دولت‌های استعمارگرشون رو زیر سوال بردن و این فریاد حق و عدل است که به گوش بشر رسیده و بشر داره از خواب غفلت بیدار میشه. و دانشجو چیه؟ مؤذنه. فریاد شماست، الله اکبر شماست که به گوش اونها هم رسیده. بنده هم دعاگوی همه تون هستم. شما الان یه فرد نیستید، شما سرقلاولان یه حرکت بین المللی هستید، راه دور درازی دارید. امیدوارم که با ایجاد تمدن اسلامی و نتیجه اون زمینه مساعد برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام بشر نجات پیدا کند. بشر نه تنها فلسطین و غزه اینها نیست که، همه جای توریست. میبینید سلطه استعمارگرها رو به کجا کشیده. بله، بنده دعاگوی شما هستم. ایدکم الله. صلوات بفرستید.